در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 4 آذر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 25 ماه نوامبر سال 2019 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در این مجله همراهی میکنم و سلام گرم همه ما به همه شما عزیزان هر کجای ایران و جهان که هستید. همکاران بسیاری در بخشای مختلف تلاش میکنن که صدای ما را به گوش شما برسونن و ما عزیزان نخستین در صف این همکارانی که از اونها یاد کردم نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که از او بشنویم. من هم الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نماینده دماوند در مجلس از بروز اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور و کشته شدن بیش از 130 نفر در جریان این اعتراضات خبر داده است. فرزانه آینی خبرنگار پارلمانی این خبر را به نقل از قاسم میرزایی نکو در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. این نماینده مجلس از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات ابراز بی اطلاعی کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، رسانه‌های داخلی از انتشار اخبار اعتراضات اخیر منع شدند. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس اطلاعات موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 تن و بازداشت حدود 4800 تن در سراسر کشور است. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اظهاراتی در روز یکشنبه اینترنت را مجرای خباثت‌های آمریکا خواند.
چرا عصبانی شدن از قطع اینترنت؟ چون اینترنت مجرای شرارت و خباثت است که آمریکایی‌ها می‌خواستن انجام بدن.
در پی بروز اعتراضات به افزایش نرخ بنزین در ایران، اینترنت عصر شنبه گذشته به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و هنوز هم به طور کامل برقرار نشده است. بر پایه برخی گزارش‌ها، قطعی اینترنت خسارتی 367 میلیون دلاری به اقتصاد ایران وارد کرده است. بیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای قطع اینترنت را ابزار سرکوب مردم از سوی حکومت ایران خوانده بود. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران، نرخ برخی خدمات عمومی و مواد غذایی هم افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز یکشنبه، کرایه حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار بین 25 تا 50 درصد رشد کرده و کرایه حمل بار هم در برخی موارد افزایش داشته است. بنابراین گزارش، قیمت هر عدد تیر آهن هم در روزهای گذشته رشدی 70 تا 80 هزار تومانی نشان می‌دهد. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر ادعا می‌کردند که افزایش بهای بنزین موجب گرانی کالاهای دیگر نخواهد شد. وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد یک پایگاه دریایی این کشور در امارات فرماندهی نیروهای اروپایی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس را بر عهده خواهد داشت. به گفته فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه، این گشت دریایی اوائل سال آینده میلادی با شرکت حدود 10 کشور اروپایی و غیر اروپایی راه اندازی خواهد شد. در پی وقوع چندین حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان در سال جاری، فرانسه پیشنهاد داد که برای تضمین تردد در آبراه هرمز و خلیج فارس یک گشت دریایی اروپایی راه اندازی شود. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را عامل این حملات معرفی کرده، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند. مهدی آخوندی فرزند وزیر راه و شهرسازی در دولت پیشین حسن روحانی به اتهام فساد مالی بازداشت شد. عباس آخوندی در دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر راه و شهرسازی بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در روز یکشنبه، اتهام مهدی آخوندی و شهرام اجتهادی از مشاوران وزیر سابق راه کارچاخ‌کنی و تخلفات مالی عنوان شده است. این دو نفر متهم هستند که با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی کردند. در سالیان اخیر اخبار متعددی درباره پرونده‌های فساد مالی متعلق به نزدیکان مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی منتشر شده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت تروریستی در جهان خوانده و خواستار افزایش فشار بین‌المللی بر تهران شد. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت ایران نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله می کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از آمریکا و اسرائیل به عنوان برنامه ریز اعتراض ها در ایران نام برده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید مردم معترض خودشان به دیگر معترضان از فواصل نزدیک شلیک کرده و آنها را کشتند.
این دست از اظهار نظرها گرچه یه نوع طنز تلخ سیاسی البته بسیار وقیحانه و بی‌شرمانه هستش، اما باید اون رو نوعی چاره‌جویی برای فاجعه کشتاری که توسط عوامل جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان خونین پدید اومده تلقی کرد.
نخست وزیر اسرائیل خواهان فشار بیشتر جهان بر ایران شده و میگوید جمهوری اسلامی نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله میکند.
مسئله ایران در اسرائیل مسئله فراحزبی هستش. حالا اگر آقای نتانیاهو نخست وزیر باشه در شرایط معمولی یا حتی رقیبش آقای گنت، به نظر من ما این اظهارات رو خواهیم شنید.
فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید شواهد روشن و قانع کننده وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده است. خبرهای ورزشی و صدای شما شنوندگان خوبمون، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت 10 روز از اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان این تظاهرات منتشر نکردند. در همین حال علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد که از فاصله نزدیک به معترضان شلیک شده و سبب کشته شدن آنها شده است. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه روز یکشنبه گفته در جریان تظاهرات اخیر خیلی از مردم در حالی که از فاصله 1 متر و 1.5 متر از پشت به آنها شلیک شده بود کشته شدند و این به گفته او البته یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است. بشنویم از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
ببینید این دست از اظهار نظرها گرچه یه نوع طنز تلخ سیاسی البته بسیار وقیحانه و بی‌شرمانه هستش، اما در این حال باید اون رو نوعی توجیهگری و چاره‌جویی برای فاجعه کشتاری که توسط عوامل جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات معمولی مردم در آبان خونین پدید اومده تلقی کرد. ما شاهد هستیم که علارغم گذشت بیش از 1 هفته هنوز هم هیچ آمار رسمی از کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشتی ها منتشر نشده که این خودش اتفاقا نشان دهنده ابعاد بسیار گسترده آسیب ها و خسارت های انسانی هستش، به گونه ای که اینها اصلا جرأت و شهامت اعلام رسمی رو ندارند. متاسفانه به نظر میرسه که تعداد کشته شدگان باید بسیار بیشتر از اعدادی مثل 115 نفر که توسط سازمان عفو بین الملل یا 138 نفر که توسط رادیو فردا برآورد شده باشه. به همین دلیله که امثال سردار فدوی سراسیمه به دست و پا افتادن تا با توجیهات مسخره‌ای که به قول معروف مرغ پخته رو هم به خنده میندازه اقدام به تحریف واقعیت بکنن، در حالی که فیلم‌ها، شواهد و اظهارات فراوانی وجود داره که نشون میده عوامل جمهوری اسلامی شامل نیروهای یگان ویژه، بسیج و نیروهای امنیتی لباس شخصی در جریان اعتراضات مردمی به اونها مستقیما شلیک کردن و با این توجیهات نمیشه این لکه ننگ رو پاک کرد. و اینکه گفت میشه از میان خود معترضین شلیک شده، به نظر من دلیل کافی برای پنهان کردن دست‌های آغشته به خون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا لباس شخصی‌ها که پای ثابت و اثبات شده یا همه سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی بودند میتونن در میان معترضین نفوذ کرده باشند و با همین روش مورد نظر آقای فدوی عمل کرده باشند. باشن، یعنی در واقع برای همین نفوذ و همین شلیک از پشت سر قبلا آموزش دیده باشن.
آقای توفیقی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که در شرایط فعلی متناسب با خباثت‌هایی که به گفته او از سوی دشمنان انجام شد جواب داده خواهد شد. گفته همه مزدورانی که با صراحت اعتراف کردند از طرف آمریکا مزدوری انجام می‌دادند رو گرفتیم و به گفته او سیستم قضایی کشور اونها رو به اشد مجازات خواهد رساند.
من فکر می‌کنم که اگر این آقایون در این ادعاهاشون صادق هستند، اینکه معترضین خودشون به خودشون از پشت شلیک کردن صادق هستند، باید اجازه بدن که یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرف از نهادهای مستقل بین المللی که امکان مصاحبه مستقیم با خانواده‌های کشته شدگان رو داشته باشند، از اون هم در یک شرایط کاملا بدون واسطه و در یک فضای امنی که این خانواده‌ها بتوانند بدون ترس و واهمه نظرات خودشون و شنیده‌های خودشون رو از کشته شدن عزیزانشون بیان بکنند. و در این حال یک راه دیگر هم داره، این کمیته حقیقتیاب امکان دسترسی به اجساد و بررسی‌های دقیق پزشکی قانونی رو داشته باشه. اینها بسیار امروز با پیشرفت‌های علمی و روش‌های پزشکی قانونی به راحتی میشه کالیبر گلوله‌ها رو تشخیص داد، نوع اسلحه‌ها رو تشخیص داد. از طرف دیگه اونها اسلحه‌های سازمانی نیروهای مسلح کاملا مشخصه، میتونن این اسناد و مدارک رو اعلام بکنن اگر واقعا راست میگن که این ادعاهایی که مطرح کردن و برای اونها در واقع سند و مدرکی کافی دارن. خب این راه شناخته شده بین المللی داره و تا به قول معروف سیه روی شود هر که دروغش باشد. حتی اگر ما بپذیریم که افرادی بودن در میان این معترضین شلیک هایی از پشت سر انجام دادن، با این روش ها میشه مشخص کرد که آیا از نیروهای مسلح و لباس شخصی ها بودند یا خیر.
آقای توفیقی، بعضی ها معتقدند که پایان اعتراض ها پایان ماجرا نیست، از جمله حزب ندای ایرانیان که گفته نارضایتی ها در جامعه ایران جدی است و حالا پایان یافتن اعتراض ها را نباید به مفهوم پایان یافتن ماجرا دانست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، من تصور میکنم که از اونجایی که دلایل به وجود آورنده این اعتراضات همچنان وجود داره، دلایل اونها چی بوده؟ گرچه بهانه گران شدن بنزین بود، اما به نظر من دلیل اصلی که مردم امروز در جمهوری اسلامی به اون اعتراض دارن ناکارآمدی جمهوری اسلامی است و اینکه مدیران جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی با روش‌های امروزی و منطبق بر دنیای امروز نمیخوان بر مردم ایران حکومت بکنن. چون این روش ها و این ناکارآمدی به قوت خودش باقی است، من هم اعتقاد دارم که شاید امروز این اعتراضات فروکش کرده باشه تحت سرکوب و کشتار شدیدی که به وجود اومد، اما مطمئنن در شرایط دیگری و احتمالاً با ابعاد و عمق بیشتری مجدداً بروز خواهد کرد، مگر اینکه عاقلانی در حکومت باشند که به خواسته های مردم که تأمین آزادی، دموکراسی و مواردی از این دست هستش ترتیب اثر بدن، که خب در اون صورت اساساً دیگه جمهوری اسلامی بلا موضوع خواهد شد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید برخی از معترضان خودشان به دیگر معترضان شلیک کرده، آن هم از فاصله نزدیک، و آنها را از پشت کشتند. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا میشدیم. بریم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
حالا یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اون اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخت نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستن، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردن. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها را از بقیه افراد که شدن اشرار؟
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه، یه مقدار یه عکسی فیلمی چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرفی کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود، جلوی ملت رو میگرفتن تلفوناشون رو چک میکردن. تمام
این مقامات ایرانی که این تظاهرات فرمایشی رو که انجام میدن و مردم رو اجبار میکنن، کارمند یا اشخاص دیگر رو که به تظاهرات های اجباری برن و آزاد میذارن اونا رو در خیابونا که تجمع کنن، خب از این تجمعات برای مخالفین هم بذارین. البته همونایی هم که شما میبرین همون کارمندا به اجبار میان، اونا هم مخالفن، ولی در هر صورت میتونید برای مخالفاتونم بگین هر کی دوست داره میتونه بیاد تو خیابون حرفشو بزنه. بعد جمهوری اسلامی خواهد دید که دیگه جای سوزن انداز جایی نیست.
سلام، میخواستم بگم که اینترنت در اهواز از حدود 8 روزه و اصلا الانم هیچ وصل نشده. ممنونم. بس
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اجازه بدید که یک بار دیگه من هم شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 0042-02-21-12-21-13. دیدگاه های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید و نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و ما بشنوید که جلسه محاکمه زهرا جمالی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که همچنان در حبس است، روز یکشنبه تشکیل شد. رشته بیانیه های 14 نفر از حدود 6 ماه پیش همزمان با 10 سالگرد انقلاب مناقشه برانگیز و اعتراضات سال 88 ایران انتشار یافت که بیش از نیمی از امضا کنندگان آن همچنان در حبسند، در حالی که شماری با قرار وثیقه موقتاً آزاد و شماری دیگر تحت پیگرد هستند. در بیانیه‌های یاد شده فعالان حقوقی، سیاسی، مدنی چند ماه پیش از رویداد اعتراضات آبان ماه با هشدار در مورد وضعیت کشور، گذار مسالمت‌آمیز و کامل از جمهوری اسلامی را با کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد خواستار شده بودند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت امضا کنندگان بیانیه های 14 نفره را چنین بازگو می کند.
دو تا بیانیه بوده، یکی بیانیه که در ابتدا منتشر شد و آقایون این بیانیه رو دادن. اینا در مشهد دستگیر شدن در ارتباط با حضور جلوی دادگاه تجدید نظر مشهد که در اعتراض به بازداشت یکی از دوستانشون که محاکمه داشت در اونجا حضور یافته بودن و تمامی اون 14 نفری که به عنوان 14 نفر آقایون هستن بازداشت شدن. 3 نفرشون یا 4 نفر از اینها آزاد شدن، بقیه در بند هستن، از جمله آقای نوریزاد. 9 نفرشون به من وکالت دادن که از اینها در دادگاه دفاع بکنن که در راسترای مشهد من حاضر شدم، چون جزء وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نبودم با صوت از پذیرش من به عنوان وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی خودداری کرد. منتظر هستیم که دادگاه که تشکیل شد یا قرار تشکیل بشه من وکالتنامه‌مو در دادگاه ارائه بکنم و به دفاع از اونها بپردازم. 14 نفر بانو هستن تحت عنوان زنان کنشگر مدنی که اینها هم در تایید اون 14 نفر اول بیانیه رو صادر کردن و منتشر کردن که اینها 3 رو من وکیلشون هستم، خانم پورفازر، خانم نزی انتصاری یا شهلا انتصاری و خانم جهانبین، خانم منصوری، خانم امروز محاکمش بود زهرا جمالی. 3 نفری که من وکالتشون دارم، 2 یعنی خانم گیگی پورفازر و انتصاری، هر کدام به 3.5 سال زندان محکوم شدن و و الان در حال مذاکره هستیم با هم دیگه با موکلین هم که بگیم آیا انصراف از تجدید نظر بدن یا ندن، و این دو نفر با وثیقه 500 میلیون تومانی الان آزاد شدن. اما خانم زهرا جمالی که امروز محاکمش بود، من از اونجا دارم میام منزل، ایشون هم ما احتمال بدیم که همون 3.5 سال رو محکومیت بگیرن، ولی در بازداشت هستن، وثیقهشون هنوز صادر نشده. تعدادی از این خانم ها هنوز بازداشت نشدن، دسترسی بهشون نبوده یا به هر صورتی، ولی حدود 10 نفرشون در بازداشت بودن و پرونده براشون تشکیل شد. این پرونده گسترده‌ای خواهد.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس میگوید محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران استعفا داده و به دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده در جلسه استیضاح شرکت نمی کند. در خبرها آمده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای او موافقت نکرده است. طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس قرار است جلسه استیضاح محمود حجتی روز سه‌شنبه برگزار بشه. و همکنون همکارم احسان مهرابی در استودیو پخش با ما همراه است تا در این باره توضیحاتی بهمون بده. آقای مهرابی، آیا دلیل استعفای آقای حجتی مشخص شده؟
بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس، دلیل استعفای آقای حجتی جدا شدن بخش بازرگانی وزارت کشاورزی از این وزارتخونه و الحاقش به وزارت صنعت بوده. این هم البته یکی از مصوبات نشست سران سه قوه بوده که گفته میشه که برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده، و قاعدتاً این مصوبه هم به نوعی در راستای موضوع مقابله با تحریم‌ها بوده و گفته شده که آقای حجتی به این موضوع اعتراض کرده. البته اشکالات و درگیری‌های ساختاری زیادی هم در وزارتخانه‌های مختلف الان وجود داره به دلیل وضعیت اقتصادی که بعد از تحریم‌ها رخ داده، و قاعدتاً از این جهت وزرا هم با مجلس درگیری دارن، هم با دولت درگیری دارن، و هم با دستگاه زیرمجموعه خودشون، و به هر حال این موضوعات باعث یک درگیری گسترده شده که این موضوع هم در واقع یکی از تبعات اون هست.
اصلا سوال اینه که خب حالا دلایل استعفا مشخص شد، دلایل استیضاح حجتی چه هست؟
نمایندگان یک مواردی رو به عنوان دلایل استیضاح مشخص کردن که بخش عمده‌اش قاعدتاً به موضوعات مربوط به حوزه انتخابی خودشون مربوط میشه، اما به جز اینها به هر حال الان در آستانه انتخابات مجلس معمولاً مرسوم هست که نمایندگان استیضاحی رو انجام میدن. برخی از نمایندگان گفتن که قرار هست وزیر نفت رو استیضاح بکنن، به خصوص بعد از این موضوع اعتراض‌ها و به هر حال وضعیت اقتصادی که به وجود اومده. نمایندگان چون در مورد وضعیت بنزین یا اتفاقای دیگه اقتصادی نمیتونن کاری انجام بدن، شاید میخوان که به هر حال با استیضاح وزرا اعلام بکنن که تا حدودی دارن برخی از مطالبات رو پیگیری میکنن، و این موضوع هم البته در حوزه های انتخابی برای نمایندگان مهم هست، چون به هر حال چند ماه دیگه انتخابات هست و بخشی از حوزه های انتخابی نمایندگان با موضوعات کشاورزی درگیر هستن، و قاعدتاً این استیضاح ممکنه که برای بعضی از نمایندگان در این حوزه‌های انتخابی محبوبیتی داشته باشه، یا اونها اعلام بکنن که به هر حال مطالبات کشاورزان رو پیگیری کردن و این موضوع رو بخوان در انتخابات ازش بهره برداری بکنن.
و اما این استیضاح چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه؟ بخشیشو شنیدیم، ولی بیش از این،
اگر که به هر حال نمایندگان بخوان به صورت جدی استیضاح رو پیگیری بکنن، ممکنه که اون درگیری بین دولت و مجلس که وجود داره و همینطور شرایط اقتصادی در واقع تأثیرش رو روی این استیضاح ها بذاره، و همینطور که در مورد آقای ربیعی وزیر کار یا آقای کرباسیان وزیر اقتصاد و دیگر وزرا به هر حال این موضوعات استیضاح و استعفای اونها تحت درگیری بعد تحریم ها مطرح شد و عملا بخشی از رأی منفی نمایندگان به اونها یا اعتراض نمایندگان به اونها به دلیل وضعیت اقتصادی کشور بود، اما چون قاعدتا نمیتونستن از رئیس جمهور یا رهبر در این باره توضیح بخوان، از وزرا توضیح میخواستن. الان هم به هر حال ممکنه که بعضی از این استیضاح‌ها به این دلیل که نمایندگان میخوان یک پیامی رو به جامعه بدن که دارن موضوعات رو پیگیری میکنن، در نهایت به برکناری وزرا منجر بشه. اما از جهتی رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو در ورود به قضیه بنزین منع کرده و ممکنه که به هر حال رئیس مجلس یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی از مجلس بخوان که این درگیری‌ها رو توسعه ندن، چون اصل خود توسعه این درگیری‌ها به نوعی باعث تنش در فضای جامعه هم میشه.
سپاسگزارم. با همکارم احسان مهرابی همراه بودیم. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا یا همان سنتکام، میگوید شواهد روشن و قانع کننده وجود دارد که ایران پشت حمله های اخیر به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بوده است. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه اجلاس گفتگوی منامه در بحرین گفت که ایالات متحده به زودی اسنادش را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد کرد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران این اتهام را رد می کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز یکشنبه اظهارات برخی از شرکت کنندگان در اجلاس منامه درباره ایران را اتهامات مردود توصیف کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
ژنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، بار دیگر ایران را متهم کرد که پشت حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده و افسود که شواهد روشن و قانع کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه نشست امنیتی منامه در بحرین اضافه کرد که ایالات متحده به زودی بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده اسناد خود را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد داد. فرمانده سنتکام همچنین ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکش‌ها متهم کرد و گفت که تحرکات ایران بی‌نتیجه بوده و تنها نرخ بیمه نفتکش‌ها را بالا برده است. حملات پهپادی روز 23 شهریور امسال به تاسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در ارزیابی نشست بحرین و اتهامات مطرح شده علیه ایران در این نشست به رادیو فردا میگوید:
دیالوگ منامه به روال هر سال در بحرین برگزار میشه و این نشست 15 کنفرانس از تحت عنوان دیپلماسی نظامی و امنیت منطقه‌ای و اینکه چگونه دارن سعی میکنن سطح بازدارندگی رو در خلیج فارس و آبهای فراتر از اون تأمین بکنن. این صحبت ها رو بارها کردن و این بار هم در واقع تأکیدی است به حرفای گذشتشون که ما بررسی های کاملی رو که در این مورد انجام دادیم به زودی این رو ارائه خواهیم کرد. این همین صحبت ها رو عادل جبیر در سخنرانی خودش کرد، منتها شواهد بسیار زیادی آورد که بیشترش تکیه به صحبت ها و تایید و تأکید کشورهای مختلف دنیا بود مبنی بر اینکه این حمله به تاسیسات آرامکو از سوی ایران بوده، ولی بدون اینکه مدارک رو ارائه بدن گفته ها و صحبت های اینا همه حاکی از این هست که این کار رو 100% از طرف جمهوری اسلامی میدونن.
اما به غیر از سخنرانی فرمانده سنتکام در روز دوم همایش منامه، تقریبا همه سخنرانان از سیاست‌ها و به ویژه عملکرد ماه‌های اخیر ایران و یا احتمالات آتی در منطقه ابراز نگرانی کردند. اما فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، ضمن ابراز نگرانی از خروج تدریجی آمریکا از خاورمیانه، از آنچه که بی‌عملی در برابر حملات اخیر منتسب به ایران در خلیج فارس نامید، به طرز بی‌سابقه‌ای انتقاد کرد. او با خطاب قرار دادن امیرنشین‌های خلیج فارس گفت: پاریس در کنار متحدان خود می‌ایستد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ارجابی اظهارات وزیر دفاع فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
در منامه در حقیقت در این سه روز تلاقی دو تا منافع بود، منافع کشورهای عربی خلیج فارس و منافع آمریکایی ها و اروپایی ها در حضورشون در منطقه. اونچه که به اصطلاح به چشم میخورد، نماینده های آمریکا صراحتا اعلام کردند که ما مدارکی در دست داریم که حمله به آرامکو از طریق ایران بوده و از طریق شمال بوده به عربستان، و کشورهای عربی ها خلیج فارس هم آقای انور قرقاش از امارات متحده عربی، هم آقای عادل الجبیر از عربستان تقریبا اون هم مواضع همیشگیشون رو علیه ایران تکرار کردن. مهمترین و چشمگیرترین صحبت‌هایی که انجام شد از طرف وزیر دفاع فرانسه بود و اشاره کرد به آمریکایی‌ها که شما اگر در برابر ایران می‌ایستادید اون زمانی که پهپادتون حمله شد، اون زمانی که به کشتی ها حمله شد، دیگه ایران جرأت نمی کرد به آرامکو حمله بکنه. خیلی سخنرانی شدیدی بود و غیر قابل انتظاری بود از جانب فرانسه علیه ایران. میتونه ناشی از رقابتی است که بین فرانسه و آمریکا برای حضور نظامی در خلیج فارس باشه، چون همونجور که میدونیم فرانسه هم همچون آمریکا در بعضی از این کشورها پایگاه‌های نظامی داره.
سلسله تحرکات منتسب به ایران در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت دریانوردی و کشتیرانی را در خلیج فارس تشدید کرده است. ایالات متحده از بهار امسال چند هزار نیرو همراه با جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی در منطقه خلیج فارس به ویژه در عربستان مستقر کرده است تا در برابر جمهوری اسلامی ایران از جمله در حمله به اهداف آمریکایی بازدارندگی ایجاد کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت تروریستی در جهان خوانده و خواستار افزایش فشار بین المللی بر تهران و حمایت برای مقابله با ایران شده است، حمایت از اسرائیل. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت ایران نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله می کند. میر جاودانفر، تحلیلگر و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل، با ما گفتگو کرده است.
ببینید، این مسئله ایران در اسرائیل مسئله فراحزبی هستش. حالا اگر آقای نتانیاهو نخست وزیر باشه، معمولا در شرایط معمولی یا حتی رقیبش آقای گنت، به نظر من ما این اظهارات رو خواهیم شنید.
آقای جاودانفر، با توجه به وضعیت قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اقامه دعوی دادستانی علیه او به جرم فساد و حتی تعیین محافظ امنیتی برای مقامات مسئول رسیدگی به پرونده‌اش برای جلوگیری از احتمال سوء قصد به اونها، شما تصور میکنید جهان تا چه اندازه این صحبت ها رو جدی میگیره؟
ببینید، الان که بعد از اینکه آقای نتانیاهو اعلام جرم علیه ایشون شد، امروز اولین جلسه بود بعد از اعلام جرم ایشون، امروز اولین جلسه دولت بود و به نقل گزارش های مختلف در مطبوعات اسرائیل، وزرای دیگه که بعضیشون میتونن حتی رقیب آقای نتانیاهو در آینده باشن، معمولا مساکت‌تر بودن به خاطر جو سنگینی که وجود داشت در راسته به خاطر کیفرخواست ها علیه آقای نتانیاهو. پس این زن رو میشه داشت که بله، آقای نتانیاهو در حال حاضر داره سعی میکنه که استفاده سیاسی بکنه، از مسئله ایران فرافکنی بکنه و در جامعه بین المللی به نظر من الان در دوره پس اعلام جرم در حیات سیاسی آقای نتانیاهو، مسائلی که ایشون بهش اشاره خواهد کرد، وزنش در جامعه بین المللی به نظر من کمتر خواهد شد.
آقای جاودانفر، به نظر میرسه که تنها حامی بنیامین نتانیاهو در حال حاضر آمریکاست. شما تصور میکنید که آیا این سخنان خطاب به آمریکا گفته شده و از آمریکا میخواد که کاری بکنه؟
احتمالش وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در حال حاضر شاهد بوده که آقای ترامپ الان نزدیک داره میشه به کارزار انتخاباتی آمریکا در سال 2020. ایشون جنگ نمیخواد. به نظر من الان که آقای نتانیاهو اعلام جمع شده علیهش، آقای ترامپ اظهارات آقای نتانیاهو اندازه در مقایسه با قبل انقدر وزن و تاثیرگذار نخواهد بود روی سیاست‌های آقای ترامپ. حالا بگذاریم آقای ترامپ خودش سیاست، عوامل دیگری هم هستن که و که سیاسی که تاثیرگذار هستن روی سیاست اون ایشون، ولی اینکه حامیان اسرائیل و آقای نتانیاهو رهبر حامیان اسرائیل در بعضی جامعه های آمریکایی بود، الان آقای نتانیاهو به نظر من اینقدر وزن نخواهد داشت کلماتش، و با وجود اینکه بله مخاطبش میتونه آقای ترامپ باشه، به نظر من اینقدر تاثیرگذار نخواهد بود.
آقای جاودانفر، اسرائیل به تازگی عملیاتی رو در سوریه به انجام رسون که هدفش بعضی مواضع ایران بود. شما تصور میکنید که اکنون آیا هدف دیگری رو از اونجایی که از کشورهای دیگه خواسته که فشار بر تهران رو افزایش بدن و برای مقابله با ایران از اسرائیل حمایت کنن، تصور میکنید که آیا اقدام جدیدی در دست تهیه است؟
ببینید معلوم نیستش. آقای نتانیاهو وقتی که تصمیم میگیره، این تصمیم ها در کابینه امنیتی گرفته میشه. بر اساس قوانین اسرائیل نخست وزیر و وزیر دفاع هیچ وقت نمیتونن همچین تصمیماتی رو تنهایی بگیرن. اونا باید مشاوره بکنن، بعد از مشاورت با کابینه امنیتی اون وقت میتونن تصمیم رو بگیرن. حالا در این الان که اعلام جرم شد علیه آقای نتانیاهو، اگر احساسی بشه که آقای نتانیاهو بخواد استفاده سیاسی بکنه از مسئله ایران، به خصوص برای توجیه حملات به مواضع سپاه پاسداران در سوریه، اگر اعضای دیگر حزب لیکود که در کابینه امنیتی هستن احساس بکنن که این تصمیم سیاسی ابعاد سیاسی بیشتر داره، احتمالش الان وجود داره که واقعا جلویشون رو بگیرن، چون اگر عواقبش منفی باشه میتونه روی کارزار انتخاباتی لیکود در انتخابات آینده اسرائیل تاثیر منفی بذاره. و باعث اشاره بکنم که احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو رهبر لیکود در انتخابات اسرائیل نباشه، پس کسای دیگه وجود دارن در حزب لیکود که ملاحظه خواهند کرد که آقای نتانیاهو با استفاده سیاسی از مسائل مختلف به خصوص ایران ضربه به آینده لیکود در سیاست اسرائیل نزنه.
آقای جاودانفر، شما در آغاز همین مصاحبه اشاره کردید که برخی از سخنان بنیامین نتانیاهو میتونه مصرف داخلی داشته باشه. سخنانش بر علیه جمهوری اسلامی چگونه مصرف داخلی داره؟ چگونه مردم اسرائیل و سیاستمداران اسرائیلی از زیر فشار گذاشتن ایران استقبال میکنن و با اون همراهن؟
ببینید، در اسرائیل به عنوان کسی که ایرانی تبار هست، شهر اسرائیل زندگی میکنه، مردم اسرائیل دیدگاه بسیار مثبتی به مردم ایران دارن و به همون اندازه دیدگاه منفی به حکومت جمهوری اسلامی در ایران دارن. الان بعد از تمام تاریخ تلخی که ما داریم، این جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، انکار هولوکست و حمایت از تروریسم، الان حکومت جمهوری اسلامی برای مردم اسرائیل به اندازه حماس منفور هستش. و هر کسی که بعدا اگه یک گروه چپگرا هم بیاد، در اون سیاستمدار چپگرا هم بیاد، به نظر من از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد خواهد کرد، بخصوص برای اینکه الان جمهوری اسلامی خواهد سوریه رو تبدیل بکنه به یک سکوی جدید برای تهدید اسرائیل. حالا این دیدگاه همونطور که گفتم تبدیل شده به توافق نظر وجود داره و فراحزی در اسرائیل. حالا آقای نتانیاهو احتمالش وجود داره که داره میخواد سعی بکنه که از این مسئله استفاده سیاسی بکنه برای خودش، برای فرافکنی، ولی احتمالش هم برای کسی دیگه هم بود از سیاست‌های جمهوری اسلامی واقعا شکایت میکرد، چون همونطور که گفتم جمهوری اسلامی مصمم بوده که خودش رو دشمن اسرائیل نشون بده و پیروز شده.
نخست وزیر اسرائیل خواهان فشار بیشتر جهانی بر ایران شده است. میر جاودانفر، تحلیلگر و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل. و اما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارش با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران آشنا میشید، اما دیدگاه شما شنوندگان خوب ما هم به همون اندازه ارزشمنده.
اینها میگویند که لیدرهای تظاهرات را دستگیر کردند. دروغ، دروغ، دروغ. اصل لیدرهای این تظاهرات یک روحانی بود، دو لاریجانی بود، سه رئیسی بود که این تصمیم ناب‌خردانه را تصمیم گرفتند و مردم را چشیدند خیابان و با آتش مستقیم گلوله کشتن. اگر میخواهند لیدر دستگیر کنند، این سمولدور را دستگیر بکنند، میدانیم که این حکومت مردمی است و جرنل مشخص است دیگه به خاطر خودشان است.
آقای روحانی، نمیدونم از کتاب فارسی دوران ابتدایی این درس چوپان دروغگو رو شما بیاد میاری یا نه. من وقتی که این چند سال ریاست جمهوری شما رو مرور میکنم، بی اندازه منو یاد ماجرای اون چوپان دروغگو میندازه.
اون اعترافات خامنه ای تو رو خدا اونو پخش کنید برای ملت تا بدونن این چی بود. زمانی که خمینی فوت کرد و رفسنجانی میخواست اینو انتخاب کنه برای رهبری، گفت به حال مردم باید گریز که من رهبرشون بشم. دقیقا راست گفت، این همین روزا رو پیشبینی کرده بود.
مردمی که برای معاششون میان و معترض گرونی و تورم و بیکاری هستن، هیچ وقت حاضر نیستن و قبول نمی کنن که بیان به اموال خودشون خسارت وارد کنن. بانک ها برای مردم کار میکنه، مراکز خرید و فروش خود مردم درش در حال تردد هستن، پس قابل قبول نمیتونه باشه برای افرادی که کمترین حتی بینش سیاسی دارند، مردم عادی بخوان باعث خرابی در این سیستم باشن. اینها کار خود حکومتی ها هست برای رعب و وحشت و برای اینکه دلیل خوبی داشته باشن برای سرکوبی مردم.
ساکت نمونید، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و دیدگاه خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده دیگر برسونید. 0042 02 21 12 21 13.